رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
با ساعت دویومی مجله خبری بامدادی دوشنبه 12 نویبر خوش آمدید. در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. رهبری ائتلاف نوی مخالفین رژیم پرزیدنت سوریه را یک روحانی معتدل بر دوش گرفت. دور اول انتخابات پرزیدنتی اسلوونیا نامزد پیروز را معین نکرد و در افغانستان باز یک سرباز پیمان ناتو را شخص لباس نظامی در تن به قتل رساند. روز یکشنبه در قطر مخالفین حکومت سوریه ائتلاف نوی ضد رژیم پرزیدنت بشار الاسد را تشکیل داده، یک روحانی سنی تبار معتدل را رهبر خود انتخاب کردند. این روحانی معز الخطیب نام دارد که ماه ایول از سوریه فرار کرده است. او رهبر ائتلاف نیروهای ملی انقلاب سوریه و مخالفین انتخاب شد. دیروز نظامیان اسرائیلی باری اول در تقریبا 40 سال اخیر به طرف قلمرو سوریه آتش گشودند. سخنگوی ارتش اسرائیل خانم اویتال لیبوویچ در این باره میگوید:
Short while ago a mortar, stray mortar hit an IDF.
چند پیش خونپاره تصادفی به پاسگاه نیروهای دفاعی اسرائیل واقع در تپه‌های جولان برخورد. ما میفهمیم که این عمل در نتیجه برخورد داخلی سوریه به وقوع پیوسته مستقیما بر ضد اسرائیل نبوده است. ما به طرف سوریه آتش هشدار دهنده کشاده، همچنان توسط سازمان ملل متحد در این باره شکایت
فرستادیم.
اسرائیل در جنگ سال 1967 نیروهای سوریه را از تپه‌های جولان اخراج نموده، بعداً این منطقه را قلمرو اسرائیل اعلان کرد. رهبری فلسطینی‌ها محمود عباس می‌گوید که ماه روان کارشناسان روسیه با گروه متخصصان شویتسری و فرانسه همراه شده در بیرون آوری جسد سابق رهبر فلسطینی‌ها یاسر عرفات از قبر و تشخیص سبب واقعی مرگ او سهم می‌گیرند. در این روزها همکاری کامل میان مقامات فلسطینی و مفتشان و کارشناسان شویتسری، فرانسوی و کارشناسان از حکومت روسیه راه‌اندازی شده است. آنها قبر یاسر عرفات را باز میکنند. امید است که آنها واقعیت نو درباره سبب مرگ او را تشخیص خواهند کرد. عرفات ماه نویبر سال 2004 در یکی از شفاخانه های فرانسه به هلاکت رسید. آن زمان گفته بودند که سبب مرگ او سکته دل است، اما درباره بیماری که هفته های اخیر حیاتش عرفات را اذیت می داد هیچگاه اطلاع دقیق نشر نشده بود. تصمیم معاینه نوی جسد عرفات بعد آن گرفته شد که یک لابراتوری شویتسری در لباس عرفات نشانه های شوای رادیواکتیوی پیدا نموده، سر و صدا درباره زهرالودشوی عرفات را افزایش داد. پرزیدنت اسلوونیا در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری معین می شود. در آوازدهی روز یکشنبه سابق سروزیر و رهبر حزب سوسیال دموکرات این کشور بارود پهار با 40% رای ها جای اول را اشغال نمود، ولی طبق قانون های اسلوونیا در دور اول فقط نامزد پرزیدنت دانسته می شود که اگر بیش از 50% رای ها را کسب کرده باشد. پیمان ناتو می گوید که روز یکشنبه شخص با لباس سرباز افغان در تن یکی از نظامیان نیروهای بین المللی کمک امنیتی به افغانستان یا خود ایساف را به قتل رساند. سخنگوی نیروهای بین المللی هاگن مسرس می گوید تا حال معلوم نیست که این شخص واقعا سرباز بود یا نه. بعدی کشتار مسئول حمله دستگیر شده است. پارلمانی یونان بودجه سال 2013 را که ادامه کاهش خراجات حکومت را مد نظر دارد به تصویب رسانده، امکان رهایی از ورشکستگی مالی این کشور را افزایش داد. صبح روز دوشنبه بعد بحث 4 روزه 300 وکیل مردمی ائتلاف حاکم یونان بودجه را تصدیق کردند. امروز وزیران مالیه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروسل جمع شده از جمله وضع یونان را بررسی میکنند. در همین حال وزیر مالیه آلمان ولفگان شوبل میگوید قرض دهندگان بین المللی یونان در تخصیص قرض به این کشور سراسیمه نمیشوند. این بود نشر مختصر اخبار عالم. این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه فیسبوک پیدا کنید.
در حاشیه خبرها،
نشر پیام الاتو یگانه منبر تاجیکان در قرقیزستان قطع می شود.
در ماه آخر بنابر بعض مشکلات به اصطلاح ابجکتیوی و سوبجکتیوی و هم بود مبلغ ما نتوانستیم که به چاپ روزنامه پیام الاتو اقدام کنیم که احتمال از فعالیت ماندن آن وجود دارد.
در تعداد همین اشکران جدا از 3000 تاجیک است. همین وضعیت این یک بیرق مبارزی ما بود برای خودشناسی ملتمون. اوگونه کتی از جهت مالیاوی همین کردن دشوارتر، چون که این نو ما گزت شدیم اولی اناو خلق خودشناسی
قریب همین شماره های این مقواره رو به دست دارم. هر کسی که اون رو میخونه معلومات زیاد اون به حیات تاجیکان این سرزمین خواهد گرفت.
خبر در حاشیه اخبار پیشکش شد و حالا به نامگوی مطالب این نشر مجله خبری توجه کنید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در جشن روز سابقه داران آمریکایی جنگ ها شرکت ورزید. دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان بنیاد نو تحت عنوان مکالمه تمدن ها تاسیس داده است و در ایران مرگ بلاگ نویس محبوس را تحقیق می کند. همچنان در مجله خبری بامداد دوشنبه سیر خواهیم داشت به آثارخانه آهنگساز معروف تاجیک دمیر دوست محمدوف که اخیراً در شهر خوجند باز شده است. و اما رواریم ابتدا به موضوع اول مجله خبری، شرکت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در روز سابقه داران جنگی این کشور. روز یکشنبه در مراسم جشن روز سابقه داران جنگ، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما اظهار نمود که 10 ساله دردناک جنگ در عراق و افغانستان به آخر می رسد. پرزیدنت اوباما در قبرستان ملی ارلینگتون کنار واشنگتن به یاد نظامیانی که حیات خود را در خدمت نظامی دریغ نداشتند گلچنبر گذاشت. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا خاطر نشان کرد که خروج نیروهای ایالات متحده آمریکا از عراق به پایان رسیده، بیرون شوی سربازان آمریکایی از افغانستان جریان دارد. این اولین جشن روز سابقه داران در 10 سال اخیر است که در آن سربازان آمریکایی در عراق جنگ نکرده و حیات خود را از دست ندادند. فعلا 33,000 افسر و سرباز ما از افغانستان برگشتند و این روند ادامه دارد. بعد 10 سال جنگ قهرمانان ما به خانه برمیگردند. پیش بینی می شود که بیرون شوی سربازان آمریکایی از افغانستان تا آخر سال 2014 تکمیل می شود. پرزیدنت اوباما نسل سربازانی را که بعد حمله های تروریستی ماه سپتامبر سال 2001 به وای رسیده اند قدردانی کرد. او گفت این سربازان در صحیفه های تاریخ همچون محو کنندگان رژیم صدام حسین در عراق و طالبان در افغانستان و همچنان کشتار اسامه بن لادن در پاکستان در یاد خواهند ماند. بعدی مراسم با تنتنه پرزیدنت اوباما و نایب پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن با اویله های افسر و سربازانی که در افغانستان جان دادند واخوردند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بی پیوندد.
امروز با جویدانه
بنیاد مکالمه تمدن‌ها یک سازمان تازه تأسیس اجتماعی است که هدف دارد حوادث و رویدادهای زمان استقلال تاجیکستان از جمله جنگ شهروندی، حقیقت آن و صلح تاجیکان را مورد پژوهش علمی و خالصانه قرار دهد. مؤسس بنیاد دانشمند تاجیک ابراهیم عثمان میگوید بسیار وقت این حادثه‌ها یک جانبه انعکاس می‌یابند. به عقیده جناب عثمان جامعه تاجیکستان با مکالمه، مذاکره و گفتگو بین قشرهای مختلف نیروهای سیاسی و گروه‌های گوناگون نیاز دارد. مراسم معرفی برنامه بنیاد مکالمه تمدن‌ها هفته روان در شهر دوشنبه دایر می‌شود. خبرنگار رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان عبدالقیوم قیومزاد در گفتگوی با ابراهیم عثمان از او درباره ضرورت تأسیس چنین سازمان سوال کرد.
مقصد اساسیش تحقیق است. تحقیق حقیقت صلح و جنگ تاجیکستان، تحقیق واقعیت آن چیزهایی که در زمان جنگ شهروندی و مقاومت سیاسی به عمل آمدند، تحقیق مناسبت بین گروه های گوناگون اجتماعی جامعه امروزی تاجیکستان، تحقیق مناسبت بین ارزش های عمومی بشری، ارزش های ملی و ارزش های دینی و آنچه که تحقیق شد، این در میز مدور، در کنفرانس ها، در سمینار ها مورد بررسی قرار می گیرد.
البته برای انجام این همه کارها مبلغ در کار هست و متخصص ها باید جلب شوند. این پهلوهای مسئله مثلا شما چگونه حل میکنید؟
البته در این مورد فکر کردم و الان ما مثلا یک سرمایه گذاری معین نداریم الان کسی که بگیم که یا سازمانی که از ما پشتیبانیش را شروع کرده باشد ما نداریم، ولی ما با اون سازمان ها، با اون شخصیت های تکیه کردن میخواییم که در این مسئله ها اونها احتیاجی دانستنی بیشتر را دارن، میخواهند، شاید شخصیت های پیداشند که پیچی این چیز باشند و متخصصان را البته رایگان استفاده بردن نمیتوانیم، به قدر پیدا شدن امکانیت مادی به همون اندازه بیشتر به متخصصانی که به این چیز هوس دارند اونا را جلب میکنیم.
با توجه به اون که در سابقه شما در حکومت تاجیکستان فعالیت کردید، شاید همین گونه نتیجه گیری ها یا پیش قضاوتی ها هم صورت بگیرد که اون چه تحقیقاتی که شما انجام میدهید بیشتر حکومتی باشد، چی میگید در این باره؟
در شرایط به تاسیس این فوند و به انجام دادن این کار دست دادم، دیگر کارمند حکومت نیستم. من به حیث یک نفر عالم، یک نفر شخصی که واقعه‌های سال‌های 90 را دیده است و تو اندازه خودش تحقیق کرده است، همچون همین گونه آدم اشتراک می‌کنم. اون چیزی که حاضر پرسیده می‌شود و اون چیزی که حاضر ما می‌توانیم ثبت کنیم، شاید در این سال‌های نزدیک، در این 5 سال و 10 سال حتی، به شکل کتاب فراهم ساخته نشود. شاید این مواد بایگانی بر این می‌شود که آینده هر کسی که توجه کرد اون رو به رشته علم می‌کشد. این مواد تنها حکومت تاجیکستان نمی‌شود یا تنها برای حکومت تاجیکستان نمی‌شود. این مواد برای تمام ملت تاجیکستان میشود، برای تمام خلق تاجیکستان میشود. گفته این برادرها، خواه آنها در وقت مقاومت سیاسی از جانب حکومت سخن گفته باشند، خواه آنها در اون زمان در مقابل حکومت سخن گفته باشند، به همون شکلی که اینها گفتند به همون شکل میخواهم که محفوظ داشته شوند تا که برای مقایسه کردن، برای بها دادن به گذشته امکانات فراهم سازد. برای من گمان نمیکنم که موقع سابق من و محتوای این کاری که امروز انجام میدهم مؤثر میشده باشد.
این فوند که نام مکالمه تمدن ها را گرفت، به این معنی است که امروز نیز مثلا در جامعه تاجیکستان گروه ها، سازمان ها، احزاب و قوه های سیاسی نیاز به گفتگو و مثلا مذاکره و نشست و برخواست های مشترک یعنی دارن هنوز هم؟
بله، کسی که گمان میکنه که همه چیز حل و فصل شده است و دیگر ضرورت مذاکره کردن نیست، ضرورت فکر دیگر ها را شنیدن نیست، حداقل سهو میکند. زیرا با تاثیر محیط اطلاعاتی امروزه، که محیط اطلاعاتی امروزه اصلا جهان را اداره میکند، همیشه افکار مردم تغییر یافته میستد، واقعه های در دنیا به عمل آمده به روحی آنها تاثیر میکند، از آنها عبرت گرفتن میخواهند، با اونها عکس و عمل کردن میخواهند. این در فعالیت داخلی اونها هم ظاهر میشود. از این رو احتیاج به محاکمه همیشه بود و هست. گفته ای سعدی که علم بی بحث پایدار نماند، این اصلا همون معنای مکالمه را دارد.
ابراهیم عثمان دانشمندی تاجیک بود که درباره هدفهای تأسیس بنیادی مکالمه تمدنها معلومات داد.
شنونده ارجمند سر از 28 اکتبر برنامه های بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج خوش نوید.
از ساعت 6 تا 8 صبح روی امواج 19, 25 و 41 میتر.
برابر با 7275, 11795 و 15530 کلو هرتز.
همچنین در اینترنت آزادی.تیجی یا آزادی.org.
و محوره های حدیر، یمال و عزیز.
کمیسیه ویژه مجلس ایران سببهای مرگ بلاگنویس ستار بهشتی در محبس را پژوهش خواهد کرد. در این باره خبرگزاری رسمی ایران ایرنا اطلاع داده است. بهشتی 35 ساله روز 30 اکتبر از سوی پلیس بازداشت شد و در اعمال علیه امنیت ملی در شبکه‌های اجتماعی و فیسبوک عیبدار دانسته شد. تفصیلات این حادثه را همکارمان سید قاسم قیامپور پیگیری کرده است.
برخی از گروه های مخالفین میگویند که بهشتی در محبس مورد شکنجه قرار گرفته است. از آن میشد که بعد از بازداشت او چند مدت در محبس اوین تهران بود. محمد حسن ابو ترابی فرد معاون رئیس مجلس ایران با ایرنا گفته است که سبب های مرگ ستار بهشتی را کمیسیون با نفوذ امنیت ملی و سیاست بیرون هم تفتیش خواهد کرد. اظهارات ابو ترابی فرد نخستین واکنش رسمی ایران با مرگ تا حال مرموز و ناروشن بلاگ نویس می باشد. با گفته گروه های مخالفین ایران جسد بهشتی را روز 7 نوامبر با پیوندانش انتقال دادند و او در آرامگاه شهر ربات کریم واقع در جنوب و غرب تهران مکانی آخرت پیدا کرد. کمیته امریکایی دفاع از خبرنگاران روز 10 نوامبر اظهار نمود که مقامات ایران باید سببهای مرگ مرموز و مشکوک بهشتی را در محبس پورم تفتیش کنند. وزارت امور خارجه امریکا مرگ بهشتی را کشتار نامید و خواستار پژوهش موشکافانه آن شد. احسان مهرابی خبرنگار ایرانی مقیم ترکیه با رادیوی فردا گفت که برخی از وکیلان مجلس ایران همچنین خواستار پاسخ دستگاه قضایی و وزارت امور خارجه در رابطه با این حادثه شدند. او می‌افزاید که از این پیش هم قضیه های مرگ خبرنگاران و حامیان حقوق بشر مورد توجه مجلس ایران قرار گرفته بود و اما پیامدی مؤثری نداشت.
این در مجلس ششم گزارش های مربوط به قتل زهرا کاظمی منتشر شد و در مجلس هشتم بعد از حوادث چهریزک، کوی دانشگاه و مجتمع صبحان گزارش هایی در این باره توسط مجلس منتشر شد. البته درباره این اتفاقات از اونجایی که دست مجلس در ارتباط با نظارت بر قوه قضایی کاملا بسته است، اینها بازتاب سیاسی و رسانه‌ای اقدام مجلس میتونه مهم باشه.
سالهای اخیر هم در ایران ده ها خبرنگاران و بلاگ نویسان با سبب های گوناگون بیشتر با اتهام تلاش رخنه زدن به امنیت ملی بازداشت و زندانی شدند. ستار بهشتی قبل از بازداشت در بلاگش نوشته بود که کارمندان امنیتی با او برای اندیشه های ضد حکومتیش تهدید کرده بودند.
تحقیق مرگ بلاگنویس ایرانی که در زندان این کشور وفات کرده است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
با قبل کارشناسان خدمات علاقه نزد حکومت تاجیکستان تصمیم گرفته است مرکز مانیتورینگ شبکه های آی پی یا خود نظارت آدرس کامپیوترها را تأسیس دهد که هدف آن با گفته مسئولین خدمات علاقه تامین امنیت اطلاعاتی، جلوگیری از نقض حقوق و معین نمودن مسئولیت برای پیشنهاد خدمات پست‌صفت می باشد. در همین حال متخصصان مستقل بخش مخابرات می گویند تأسیس این مرکز برعکس امنیت اطلاعاتی را برهم می زند. تفصیلات بیشتر را در این باره از خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه می شنویم.
خدمات علاقه تاجیکستان تلاش داشته است مرکز مانیتورینگ نشانی های کامپیوتر یا آی پی ها را تاسیس بدهد. در گذشته نیز وزارت نقلیات و مخابرات برای ایجاد مرکز یگانه کامپیوتری کوشش کرده بود اما موفق نشد. ولی بیگ ظهورف رئیس فعلی خدمات علاقه چند سال باز برای ساختن یک نهاد فوق العاده ناظر در این ساحه تلاش میکند. اخیرا خدمات علاقه با وزارت های مالیه، عدلیه، اقتصاد و با کمیته های امنیت و سرمایه گذاری طرح مرکز مانیتورینگ شبکه آی پی رو پیشنهاد کرده است. مسئولان وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان تایید کردند که چنین لایحه به آنها رسیده بود. جمشید حلیموف یک مسئول این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت ضمن تحلیل این نامه آنها به خلاصه آمدند که در دایره وکالت‌های خود خدمات علاقه در همکاری با کارشناسان ساحه مسئله تأسیس مرکز مذکور را بار دیگر بررسی نمایند.
ضرورت تأسیس دادن مرکز در حالت قابل دستگیری شمرده می شود که آن جهت تکنیکی، اساسناکنی اقتصادی مولوی در آن پورا تحلیل کرده شده با جلب متخصصان بلند اختصاص منظور کرده شود. در این حالت یگان مانعی در این بابت دیده نمی شود.
طبق نامه‌ای که بیگ ظهورف رئیس خدمات علاقه تاجیکستان به وزارتخانه های کشور ارسال کرده است، ضرورت تأسیس این مرکز را به هدف تامین امنیت اطلاعاتی، جلوگیری از موارد نقض حقوق شخصانی و حقوقی و واقعی و معین نمودن مسئولیت برای پیشنهاد خدمات پست‌صفت شهر یافته است. در این نامه همچنین آمده است هنگامی پیشنهاد خدمت رسانی در ساحه علاقه برقی یا خطر قانون ها و سنت های معیاری و حقوقی به هنگامی بقیدگیری مشتریان و استفاده از خدمت رسانی اینترنت رعایت نگشته امنیت اطلاعاتی خلل دار گردیده به این وسیله عمل های تهدید کننده ثبات ملی به واسطه اطلاعات صورت می گیرند و سری وقت تنظیم نگردن خدمات مذکور افزای سیاسی کشور را زیر تهدید قرار می دهد. اما خود بیگ ظهورو رئیس خدمات علاقه تاجیکستان ارسال چنین مکتوب و هم تلاش تشکیل مرکزی مذکور را رد می کند و می گوید اسامیدین اتایف رئیس اکادمی اطلاعات و کامونیکاسیا تاجیکستان که از تلاش‌های خدمات علاقه در مورد تاسیس این مرکز آگاه است آن را از اقدام‌های عنوان می‌کند که برعکس امنیت اطلاعاتی را به هم می‌زند.
وقتی که همه شبکه‌ها حتما طوری فیزیکی باید پیوست شوند به یک مرکز، به مرکزی که در زیر باز یک شرکتی بازینگری خودی بزرگ تاسیس داده می‌شود، این معنی آن را دارد تمام بازار وابسته می‌شود از یک شرکت. این معنی آن را دارد که از نگاهی تکنیکی لقمه خوبه برای آن بدخواهان میشود که در شبکه های اینترنت چنین ضعیفی رو میجویند، یعنی برای حمله آوردن و شکستن شبکه اینترنتی یگان کشور.
صاحب نظران میگن اقدام اخیر خدمات علاقه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری ربط میگیرد و به خاطر محدود کردن دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی است که در این اواخر خیلی فعال شدند. شهلا گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
نظرها به کوشش تأسیس مرکز مانیتورینگ شبکه های آی پی از سوی خدمات علاقه تاجیکستان.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
بازداشت و بعدن استعفای روشنبک صابیروف، سابق وزیر حفظ اجتماعی قرغیزستان و رئیس اتحاد تاجیکان این کشور، نشر یگانه روزنامه تاجیکی چاپ بیشکک را به مشکلی جدی مواجه کرده است. معلوم نیست که شماره نوبتی این نشریه به دست هوادارانش خواهد رسید یا نه. گزارش فردوسی نظام را در این باره می شنویم.
تاجیکان مقیم قرغیزستان از چاپ نشدن نشریه تاجیکی پیام علتا و اظهار نگرانی کرده و هراس از آن دارند که امکان دارد یگانه نشریه تاجیکی کاملا از چاپ بماند. پیام علتا پس از بازداشت روشنبک صابیروف، رئیس اتحاد تاجیکان قرغیزستان و وزیر رشد اجتماعی این کشور که بر رشوه‌خواری متهم می شود، دچار مشکل شده است. این نشریه تاجیکی را محض روشنبک صابیروف تاجیک تبار تامین مالی میکرد. قادرشاه مروت، سردبیر پیام علتا، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بنابراین مشکلاتی که به اصطلاح ابجکتیوی و سوبجکتیوی زدن بود مبلغ، ما نتوانستیم که به چاپ روزنامه پیام علتا اقدام کنیم که احتمال از فعالیت ماندن آن وجود دارد که فیل به سود تاجیکان قرغیزستان نمیباشد.
تاجیکان قرغیزستان از حکومت تاجیکستان هم انتظار کمکند، زیرا به ادعای آنها تنها آبونه نمیتواند خراجات مالی را پوشاند. مولانا جان عبدالرزاقوف، رئیس مرکز فرهنگی تاجیکان اوچقرغان قرغیزستان، میگوید
در تریتوری همین اوچقرغان جدا از 3000 تاجیک است. همین وضعیت یک بیرغ مبارزی ما بود برای خودشناسی ملتمون. اوگونه کتی از جهت مالیوی همین کرده نشد دشوارتر، چون که این نو ما گزت شدیم اولی اناو خلق خودشناسی پیدا کرده استوده است. البته گزت ما هیچ وقت خواهانکم نمیکنیم.
پیام علتا از 15 سپتامبر سال 2008 از سوی اتحاد تاجیکان قرغیزستان چاپ میشد و تا امروز 29 شماره اش را به دست خوانندگان رسانیده است. تا کنون پیام علتا در میان تاجیک تبارانی قرغیزستان به طور رایگان پهن میگردید. سعید عظیم پولادی، یک روشنفکر تاجیک تبار، پیرامون نقش این نشریه میگوید:
برای پهن کردن زبان و فرهنگ و مدنیت اهمیت های کلام بود.
فریده عبدالجلیل او، پژوهشگر دانشگاه ملی تاجیکستان که حیات تاجیکان قرغیزستان موضوع رساله نامزدی اش میباشد، بر این است که پیام علتا در پوشش حیات تاجیک تبار بران قرغیزستان سهمی بارزی دارد.
قریب تمام شماره های این مقواره را به دست دارم. هر کسی که آن را میخونه معلومات زیاد او در حیات تاجیکان این سرزمین خواهد گرفت. وجود آن در خودشناسی تاجیکان قرغیزستان وقت داشت و پرابلم های نارسایی های آنها را بررسی میکرد. همچنین یک میدان ایجادی برای همتباران روشنفکر ما گشته بود.
وضع مشکلی پیام علتا در حال است که قرار است دادگاه روز دوشنبه 12 نوامبر محاکمه پرونده حامی اساسی این نشریه روشنبک صابیروف را به پایان رساند. صابیروف که در حکومت اورنبک بابانوف مقام وزیر اجتماعی را داشت، در ماه ایون با اتهام رشوه‌جویی دستگیر شد و او را بعد چند روز تا محاکمه پرونده شرطاً رها کردند. فعلا در قرقیزستان بر پایه آمار رسمی بیش از 55000 تاجیک زندگی میکند. آنها اساسا در منطقه های اوچخورغان، لیلک، اندرک، حیدرکان و قراسو به سر میبرند.
مشکلی نشر پیام الاتو و یگانه منبری تاجیک تبارانی قرقیزستان. در شهر خوجند آثارخانه آهنگساز معروف تاجیک دمیر دوست محمدوف افتتاح شده است که تماشای آن هواداران موسیقی حرفه‌ای را به سیر دنیای رنگین هنری زیبا و والا میبرد. حالا همراه با خبرنگار رادیو آزادی معصوم محمد رجب به سیر این آثارخانه میرویم.
آثارخانه دمیر دوست محمدوف بستکار معروف تاجیک در محله 33 شهر خوجند در دو تالار خردی یک انشاءات ناتمام جایگیر است. آثارخانه از بیرون چندان جلب توجه نمی کند، اما برابر قدم نهادن به آن به یک عالمی رنگین و جذابی هنری وارد می شویم. در آثارخانه برای هواداران موسیقی و سرودهای سیمفونی، در آثارخانه هم اثرهای موسیقی دوست محمدوف به شکل فیته و نوارها، نوتها، صدها کتابهای موسیقی، عکس و جایزه ها و نشانها، پیانینو و دوتار و برخی دیگر اسبابهای موسیقی وی به معرض نمایش گذاشته شده است. خورشید دوست محمدوف برادرزاده بستکار با یاری پیوندانش این همه را در دو تالار جمع آورده است و میگوید
آینده هم خیلی من میگم مکتب موسیقی بکنم. فرزندوی همین شهر همین مکتب موسیقی ادو کرده است، بعد مسکو برم.
مرحمت دوست محمدوف همسری برادر دمیر دوست محمدوف درباره شخصیتی و چنین نقل میکند.
عجب بودم دی همین یک کس بیان دگر مهمون بیادم جراشان بیان نکر کلیم بچه کلیم بچه این کنیم وای کنیم که فقط مسئلت میترسیدم آدمی نبودم.
دمیر دوست محمدوف از بستکاران و آهنگسازان سیمفونی شناخته تاجیک به شمار می آید و از سال 1941 تا 2003 میلادی 63 سال عمر دیده، زندگی و فعالیت ایجادیش در دوشنبه پایتخت صورت گرفته است. دوست محمدوف مؤلف حدود 10 اپرا مثل قشلاق طلایی، 50 آهنگ سیمفونی از جمله سرود انجمن تاجیکان جهان و بیش از 70 سرود است. از سال 1986 تا سال 1998 رئیس اتفاق کمپوزیتوران تاجیکستان بود. ولی شهرت بیشتری دمیر دوست محمدوف به حیث بستکار سیمفونی است، موسیقی که سرچشمه از انعنه های موسیقی غربی دارد. خود دوست محمدوف نیز در یک صحبتش که ثبت آن در آثارخانه‌اش در خوجند محفوظ است، خود را پیرو مکتب شوستاکوویچ معروف می‌نامد، اما می‌افزاید آهنگ‌های سیمفونی‌اش از آهنگ‌های خلقی تاجیکی نیز سرچشمه گرفته‌اند.
در تمام دنیا این هر کس استفاده می‌برد چیز خلقی خودش. خواهم نخواهم من مثال اینجا چیز کلاسیکی مناجات انتخاب کردم، چون که دراماتورگی همون سیم قصه انا همین می‌چسبید.
آمیزش آهنگ‌های تاجیکی با موسیقی سیمفونی در برخی سرودهای بستکار دمیر دوست محمدوف طبیعی و خیلی دلنشین صورت گرفته است. از جمله در سرود عاشقم که آوازخوان تاجی‌الدین محی‌الدینوف می‌سراید. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و در همین جا این نشری مجله خبری هم به پایان میرسد. برنامه تاجیکی رادیو آزادی رو بعد پخش یک آهنگ ادامه میدهیم.
مهی مهی
خندیده یارکی ما شیری شیری بدیده بادی سبا مهی مهی خندیده یارکی ما شیری شیری کشیان حد میزنم شکر شکر کشیان حد میزنم شکر شکر نربه ای بری ما دیگر دیگر نربه ای بری ما دیگر دیگر بدیده بادی سبا مهی مهی خندیده یارکی ما شیری شیری بدیده بادی سبا مهی مهی خندیده یارکی ما شیری شیری
Перекрыл.